تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
تا اینجا ایشون بیان فرمودن که وضع در حروف عام است و موضوعان لفظ خاص است. اثبات این مطلب رو شکی نیست که در وضع سلام علیکم تصور معنا لازم است. معنای حرفی رو که نسبت باشه واضع میخواد تصور کنه. در سابق گفته ایم که معنای حرفی به تنهایی قابل تصور نیست، یعنی نسبت رو به تنهایی بدون طرفه کسی نمیتونه تصور کنه. حالا دو راه برای ما در اینجا برای واضع باقی میماند. راه اول این که یک نسبت رو با طرفه یک نسبت تصور کند، بعد لفظ رو وضع کند. مثلا واضع بیاد تصور کند نسبت بین سیر و بصره رو، بعد هم لفظ من رو برای این نسبت وضع کند. این ترجیح بلا مرجحه، یعنی امکان داره کسی بگه چرا واضع این نسبت رو تصور کرده، چرا نسبت بین سیر و کوفه رو تصور نکرده، چرا سیر بین نمیدونم، چرا نسبت بین سیر و نجف رو تصور نکرده، چرا نسبت بین سیر و فلان کشور و فلان ده و فلان خیابون و فلان روستا رو تصور نکرده. پس اگر یک نسبت رو تصور کنه ترجیح بلا مرجحه. نه، میخواد تصور کنه، فعلا میخواد قبل از وضع تصور کنه نسبت رو. نسبت هم بدون طرفه قابل تصور نیست. خب اینجا دو راه برای واضح هست. راه اول این که یک نسبت رو با طرفه تصور کنه، نسبت خاص بین سیر و بین بصره رو تصور کنه، بعد هم میل رو برای همین نسبت وضع کنه. خب این ترجیح بلا مرجح هست. ما هزاران نسبت داریم، این که نمیشه. راه دوم این که همه نسبت های حرفی رو تصور کنم، این هم اشکال داره. چرا؟ چون نسبت های حرفی غیر محصوله هستن. ما میلیون ها نسبت حرفی داریم. یک واضح اگر از اول عمر تا آخر عمرش هم بنشینه تصور کنه، تصور نسبت های ابتدایی هم نمیتونه انجام بده، چون نسبت ابتدایی عرض کردم بین سیر است و بین میلیارد ها مکان. خب باید چیکار کنه؟ پس در وقت وضع معنای حرفی رو نمیتونه تصور کنه. اگه یک نسبت رو تصور کنه، نسبت بین سیر و کوفه رو مثلا، ترجیح بلا مرجح. اگر کل نسبت های حرفی رو بخواد تصور کنه، اینم محاله، چون نسبت های حرفی غیر محصول است. از این طرف هم در وضع تصور میخواییم، ما باید چیکار کنه؟ مجبوره واضح بیاد از تصور معنای حرفی دست برده، یک معنای اسمی مستقل کلی رو تصور کنه که این معنای حرفیه بشن فرد اون معنا. واضح اینجا میاد ان نسبت ابتداییه، که این ان نسبت الابتدائیه دو تا قید داره. یک، کلی است. دوم، خودش نسبت به معنای حرفی نیست، چون نسبت به معنای حرفی باید رابطه بین دو شی واقع بشه. این ان نسبت الابتدائیه رابطه بین دو شی نیست، یعنی رابطه بین موضوع و محمول نیست، بلکه خودش موضوع واقع میشه. این نسبت رو تصور میکنه. حالا همینجا همین ان نسبت الابتدائیه رو چون کلی میگن نسبت به حمل اولی، یعنی نسبتی که در عالم ذهن نسبت است. در خارج عرض کردیم این ان نسبت الابتدائیه نسبت نیست، یعنی رابط نیست. این ان نسبت الابتدائیه رو تصور میکنه، اما بعد لفظ رو برای همین معنا وضع میکنه. نه، لفظ رو برای افراد این معنا وضع میکنم که افراد این معنا نسبت بین سیر و بصره است، نسبت بین سیر و کوفه، نسبت بین سیر و نمیدونم نجف. با تصور عام این خاص ها هم تصور شده، چون عام وجه برای خاص است. پس اینجا ما یک معنای متصور داریم که واضع او رو تصور کرده، اون معنا النسبت الابتدائیه، این النسبت الابتدائیه کلی یا به عبارت دیگه نسبت به حمل اولی است، یعنی در خارج نسبت نیست، در عالم ذهن نسبته. اما برای چی وضع کرده واضع؟ وضع کرده واضع من رو نه برای اون نسبت کلیه، بلکه برای افراد اون نسبت که نسبت‌های خارجی است، نسبت بین سیر و بصره، نسبت بین سیر و کوفه، نسبت بین سیر و نجف، که این نسبت‌ها نسبتاً به حمل شایع اصطناعی، یعنی در خارج نسبتاً. ما گفتیم حمل شایع اصطناعی یعنی چیزی که اتحاد در خارج باشد، اتحاد بین موضوع و محمول در خارج باشد. این نسبت در خارج نسبت است، این نسبت جزئی، اما در عالم ذهن قابل تصور نیست. در عالم ذهنتون هم نسبت و ابتدائیه کلیه رو واضح تصور کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد على بيت الطيبين الطاهرين صلاة الأرحام من الفاسقين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الاستعمال حقيقي ومجازي، استعمال اللفظ في معناه الموجود لا حقيقة، فاستعماله في غيره المناسب له مجاز وفي غير المناسب غلط، فهذا أمر محل وفاق. در ابتداء بحث عرض کردیم که در مقدمه بحث میکنیم در سه مسئله که مرتبط با لفظ است. مسئله اول وضع الفاظ که مربوط به وضع است. مسئله دوم استعمال لفظ. مسئله سوم دلالت لفظ. در بحث استعمال ایشون یک بحث رو بیشتر مطرح نمی کنند و اون بحث تقسیم استعمال و منشأ این تقسیم. می فرمایند عقلا استعمال لفظ در معنا در سه قسم است. قسم اول استعمال لفظ در معنای موضوع له لفظ، مثل استعمال اسد در حیوان مفترس. به این استعمال گفته می شود استعمال حقیقی. قسم دوم استعمال لفظ است در غیر موضوع له، اما اون غیر با موضوع له مناسبتی دارد. به این استعمال گفته می شود استعمال مجازی، مثل استعمال اسد در حیوان در رجل شجاع. قسم سوم استعمال لفظ است در غیر موضوع آن له که مناسبم نیست با معنای موضوع آن له، مثل استعمال لفظ ضبط رو و اراده معنای دیوار. به این استعمال گفته می شود استعمال غلط. این تقسیم عقلی است، اما واقعا ما دو قسم بیشتر استعمال نداریم، استعمال حقیقی و مجازی. در بحث حقیقت و مجاز در علوم مختلف از ناحیه های مختلفی بحث می شود. در علم لغت، در علم بیان و در علم اصول. در علم اصول تنها بحثی که به عنوان مقدمه در رابطه با این مسئله می شود منشأ و علت استعمال. در استعمال حقیقی شکی نیست علت استعمال وضع است. اما در استعمال مجازی اختلاف است که منشأ و علت استعمال مجازی چیست. ادهی گفتن استعمال مجازی وقتی درست است که دارای دو قید بوده باشد، یک واضع اجازه این استعمال را بدهد و دوم یک علاقه از اون چند علاقه‌ای که در علم بلاغت خونده ایم بین معنای مجازی و معنای حقیقی بوده باشد. قول دوم، پسته دوم میگویند در استعمال مجازی یک شرط بیشتر لازم نیست و اون شرط این است که ذوق سلیم انسان و فطرت سالم انسان این استعمال را حسن بداند. دلیل این آقایان این است که میگویند ما در بسیاری از جاها میبینیم که معنای مجازی و معنای حقیقی با یک دیگر علاقه دارند، بر فرض که واضع هم اجازه بدهد، اما این استعمال در نظر انسان قوی هست، وجدانه. مثلا استعمال لفظ اسد در شخصی که رنگ و لونش زرد است، اینجا علاقه مشابهت وجود دارد. لون اسد زرد است، رنگ انسان مریض هم زرد است. اگر فرزن اینجا واضع اجازه این استعمال را بدهد، انسان وجدانن درک میکند که استعمال لفظ اسد در انسان مریض نحیف به علت وجود این علاقه مشابهت غلط است. پس بنابراین وجدان حکم می کند که هر جا ذوق انسان استعمال لفظ رو در غیر موضوع لفظ پسندید، ولو واضع منع کرد، اونجا استعمال درست است. مثلا اگر واضع هزار مرتبه منع کند از استعمال لفظ اسد در رجل شجاع، ذوق ما میگوید این استعمال حسن است. پس دلیل بر این که استعمال مجازی منشأش ذوق انسان است وجدان میباشد. یک معین هم ذکر میکنند، میفرمایند معید این که در استعمال مجازی اجازه واضع شرط نیست، اتحاد معانی مجازی در جمیع لغات است. ما در تمام لغات می‌بینیم که از رجل شجاع تعبیر می شود به اسد. وجدانم پی می بریم که مسئله چنین نبوده است که وضاع همه لغت ها گرد هم جمع بشن و همچه اجازه ای رو صادر کنند، بلکه این استعمال در جمیع لغات علامت این است که استعمال مجازی تابع ذوق سلیم انسان است. الاستعمال حقیقی و مجازی. استعمال بر دو قسمت، حقیقی و مجازی. استعمال لفظ فی معنای الموضوع له حقیقت. استعمال لفظ در معنای موضوع لهش حقیقت است. اگر لفظ در معنای موضوع له استعمال شود، این استعمال استعمال حقیقی خواهد بود. و استعمال لفظ در غیر موضوع لهی که مناسب باشد با اون موضوع له استعمال مجازی است. قسم دوم، و استعمال لفظ در غیر موضوع لهی که مناسب با معنای موضوع له نباشد استعمال غلط است. و هذا امر محل وفاقه، این مسئله محل اتفاق همه علماست. در تا اینجای تقسیم کسی حرفی نداره، ولیکن نبو وقع الخلاف فی الاستعمال المجازی، لیکن واقع شده است اختلاف در استعمال مجازی فی ان صحته، در این که صحت استعمال مجازی، آیا این صحت استعمال مجازی متوقفتون علی ترخیص الواضع، آیا توقف دارد بر اجازه واضع و ملاحظه نمودن علاقاتی که ذکر شده در علم بیان، اون بیست و چند علاقه‌ای که در علم بیان ذکر شده، وقتی ما لفظ رو در معنای مجازی میتونیم استعمال کنیم که یکی از اون علاقه ها باشه واضعا اجازه بده، او ان صحته تبعیتون، یا نه صحت استعمال مجازی تبعیه است و به تبع انسان نگاه میکند، تابعتون به استحسان ذوق سلیم، تابع نیکو شمردن ذوق سلیم است. هر جا که ذوق سالم انسان و فطرت زلال انسان اجازه دهد استعمال لفظ را در معنای مناسب را موضوع له، این استعمال درسته. هر جا اجازه ندهد ذوق سلیم، این استعمال غلط است. فکلما کان المعنا غیر الموضوع له مناسبا بالمعنى الموضوع له، پس بنابراین هر جا معنایی که غیر موضوع له هست، یعنی معنای مجازی، مناسب باشد با معنای موضوع له که معنای حقیقی باشد، و صحتنه و طبع، طبع انسان هم این استعمال رو نیکو بداند، صحت استعمال لفظ فی، استعمال لفظ در اون معنا صحیح هست. چی میخواد؟ واضع اجازه بدهد، میخواد واضع اجازه ندهد، و الا فلا، و الا این استعمال صحیح نیست، خود چه واضع اجازه بدهد چه اجازه ندهد. و الارجح و القول الثانی، اون چه که راجح تر است قول دوم است. ایشون بل ارجح فرمودن به علت این که اگر قوانین رو در این بحث مراجعه بفرمایید میبینید که برای قول اول ادله آورده که اون ادله خالی از قوت نیست، لذا ایشون به الارجح تعبیر کردن، یعنی قول گذشته هم راجح خوبه، قول فاسدی نیست، اما قول بهتر قول دوم است. حالا دلیلشون چیه؟ عرض کردم ایشون یک دلیل دارن و یک معید. دلیل اولشون وجدان است. میفرمایند وجدان ما میبینیم که در بعضی از معانی استعمال لفظ در اون معنا که غیر موضوع آن لفظ است درسته، با این که واضع هم اجازه ندهد. در بعضی از معانی ولو علاقه بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود دارد، برفرض که واضع هم اجازه بدهد، این نحوه استعمال استعمال درستی نیست. پس استعمال مجازی تابع ترخیص واضع نیست، بلکه تابع ذوق سلیم انسان است. لأننا نجد، به خاطر این که ما میابیم صحت استعمال الاسد به رجل شجاع مجازن، صحیح بودن استعمال اسد را در رجل شجاع مجازن، و این منع منه الواضع، اگرچه منع کند از این استعمال واضع، ولو واضع هم بگه در این معنا استعمال نکنید، ببینیم ذوق سلیم انسان به انسان این مطلب رو میفهموند که استعمال اسد در رجل شجاع درست است. نه فرضاً ممکن، ببینید فرض اینه ببینید حرف همینه که این حرفی که آقایون قدما میگوین که قائلن به این که استعمال مجازی فرع بر اجازه واضع و وجود علاقه است، این حرف غلطه. خب اجازه واضح که به دست ما نیست ببینیم در کجا اجازه داده در کجا اجازه نداده، اما اون مطلب دوم که وجدانیست برای ما، ما در بسیاری از جهان میبینیم که علاقه بین معنای مجازی و حقیقی وجود دارد ولی استعمال مجازی غلطه. مثلا علمای علم بلاغت میگن هر جا علاقه مشابهت باشه، یکی از علاقه بین معنای حقیقی و مجازی علاقه مشابهته. خب آیا عرض کردم در همین مثالی که من عرض کردم اسد رنگش زرده، شیر اون حیوان مفترس رنگ پوستش زرده، انسان مریض نحیفی هم رنگ پوستش زرد میشه، اینجا علاقه مشابهت وجود داره، آیا میتونیم اینجا لفظ اسد رو در زید نحیف مریض استعمال کنیم با این که اون علاقه وجود داره؟ وجدانا میبینیم اگر کسی بگه که زید رو رفتم به عیادتش مثل شیر بود، چیه مثل شیر بود، هیچی در حالت اعتذار بود، رنگ زرد شده بود، در رنگ مثل شیر بود، خب میخندن، شما دارید میخندید دیگه، این خودش علامت اینه که عقلا این استعمال رو استعمال درست نمیدانند. چرا؟ چون مطابق ذوق سلیمشون نیست. یا مثالی که ایشون میزنن میگن که اسد رائحه سمش کریهه، حالا انسانی هم پیدا شد رائحه سمش کریه بود، آیا استعمال لفظ اسد با این علاقه در این انسان درسته؟ بگیم فلانی شیره، خب چطور شیره؟ هیچی، دهانش بربوز مثل شیر، این استعمال استعمال غلطه، استعمال درستی نیست. ولو اون علاقه وجود دارد، واضح هم داد زده گفته هر جا علاقه مشابهت باشد استعمال مجازی درسته، اما میبینیم استعمال مجازی درست نیست. پس استعمال مجازی تابع ذوق سلیم است. لأننا نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا، بخاطر اینکه ما میابیم صحیح بودن وجدانم صحة استعمال الأسد در رجل الشجاع مجازا، و این منع منه الواضع ولو منع کند از این استعمال واضع، و عدم صحة استعماله مجازا، و میبینیم که وجدانم وجدان انسان حکم میکند که صحیح نیست استعمال لفظ اسد را مجازا فی کریه رائحة الفم، در انسانی که دهانش بدبوست، کما یمثل اون که این مثل در بین علمای علم اصول دیگه مشهور شده و معروف شده. و این رخص الواضع، اگر چه واضع هم اجازه بدهد، که واضع اجازه داده، واضع گفته هر جا علاقه مشابهت باشه صحیح هست، اینجا علاقه مشابهت هست، اما هیچ انسان عاقلی این استعمال مجازی رو درست نمیداند. این دلیل پس وجدانن استعمال مجازی تابع ذوق سلیم است. و معید و ذالک اتفاق اللغات المختلفه غالبا فی المعانی المجازیه، معیدی که ایشون ذکر میکنن که از دلیل ضعیفتر قابل نقاش هست، اما خب باز در جای خودش مطلبی است. این رو هم میدونید هر جا با لام تعلیل یا به عنوان دلیل ذکر میکنن، یعنی دلیل قرص و محکمی است قابل نقاش و اشکال نیست. هر جا به لفظ معید یا به لفظ یعید رو ذکر میکنن، یعنی در حد دلیل نیست، اما میشه یک مقداری ملاک و مدرک باشه برای سخن ما. میفرمایند معید این مطلب اینه که ما میبینیم معانی مجازیه در همه لغات اتفاق دارن، یعنی شما تمام لغات رو که نگاه کنید میبینید به انسان شجاع میگن که اسدون، یا در زبان فارسی میگن فلانی شیر مثلا. خب از این ما نتیجه میگیریم که مسئله ترخیص واضع نیست، این همه واضع ها گرده هم جمع نشدن جلسه تشکیل بدن بگن اجازه میدهیم این نحوه استعمال رو، بلکه مسئله ذوق سلیمی است که در همه انسان ها فطرتا وجود دارد. و مؤید ذلک، مؤید این سخن ما، اتفاق لغات مختلفه است غالبا در معانی مجازیه، فترا فی کل لغه، پس میبینید در هر لغتی تعبیر میشود از رجل شجاع به لفظی که وضع شده برای اثر. و هکذا فی کثیر من المجازات الشایعه عند البشر، در بسیاری از مجازاتی که در نزد بشر شایع است این مطلب واضحه. هر آدم کیاس حیله‌باز نمیدونم زنگ به اون معنای شیطنت رو میگن شیطان، این در همه زبان ها هم هست، همه جا هم هست، فلانی شیطونه، در زبان عربی هست، زبان های دیگه هم نظیر این مطلب هست. این خودش نشون میده که علی ای حال استعمال مجازی تابع ذوق سلیم هست. حد دلالت و تابعتون در اراده هست. حالا شما وقتتون خوبه، استفسار کنید ببینید که این مطلب هست یا نیست. ایشون هم به عنوان معید ذکر کردن، شاید به خاطر اینکه وقتشون خلاصه اجازه نمیداده که در این زمینه ها استفسار کنن، به عنوان معید ذکر کردن، به عنوان دلیل ذکر نکردن. شاید علتش همینه که یک سری از این مجازات در بین بشر فرق داره، ولی اصولا میتونیم ما مجازات شایع عند البشر پیدا کنیم، یعنی اینو نمیتونه کسی نفی کنه که ما یک سری مجازات داریم که عند کل البشر شایع است، این رو کلا کسی نمیتونه نفی کنه. بله، حالا شما هاشه بزنید دیگه. از دلالت تابعت و دل اراده، قسم از دلالت الى قسمین، از تصوریه و تصدیقیه. از تصوریه و هیه همیگن تعمل ذهن و الانسان الى معنی الله به مجرد صدوری من نفس. بحث سومی که مطرح میفرمویند بعد از بحث استعمال، بحث دلالت. در بحث دلالت عنوان بحث رو اینچنین مطرح می فرمایند که در بین علما اختلاف است آیا دلالت تابع اراده هست یا تابع اراده نیست. قبل از اینکه عنوان بحث رو توضیح بدیم و خود محط بحث واضح و آشکار بشه، مقدمه‌ای را که خود مرحوم مظفر ذکر نمودند عرض کنیم، بعد تشریح کنیم محط بحث رو که بحث میکنیم دلالت تابع اراده است یا نیست. یعنی قبل از بیان محط بحث مقدمه رو عرض کنیم. علمای منطق دلالت رو به دو قسم تقسیم کردند. یک دلالت تصوریه. دلالت تصوریه این است که ذهن انسان از لفظی انتقال پیدا کند به معنای و به عبارت صحیح تر از عبارت ایشان خطور کند معنای به ذهن انسان از دیدن یا شنیدن شیء چه لفظ باشد چه غیر لفظ. مثلا در وقتی که متکلمی سخن میگوید جمله رأیتو جمله رأیتو اسدن یرمی را ذکر میکند، شما در یک لحظه از این کلمه حیوان مفترس به ذهنتان جرقه میزند و خطور میکند. اینو میگن دلالت تصوریه. کسی که این کلمه رو میگفت مرادش معنای حقیقی بود، ولی یک لحظه ذهن شما منعطف شد، مرادش معنای مجازی بود، ولی یک لحظه ذهن شما منعطف شد به معنای حقیقی. یا مثلا از دیدن انسانی که شبیه به فلان عالم است، شما در یک لحظه ذهنتون منتقل می شود به اون عالم. این رو میگن دلالت تصوریه. در دلالت تصوریه یک شرط وجود دارد و اون شرط مناسبت بین دال و مدلول است. بین این آقایی که شما دیده اید و اون عالم یک مناسبتی است، قیافه هاشون شبیه یک دیگر است. شما با نگاه کردن به این آقا پی برده اید به اون عالم. اینو میگن دلالت تصوریه. و دلالت تصوریه یک امر قهری و غیر اختیاری است. این دست انسان نیست، تحت اختیار انسان نیست. گاهی شده برای شما در یک لحظه از یک چیز ذهنتون منعطف میشه یک شیء آخر، این قهرن این خطور ایجاد میشه. یک قسم از دلالت. قسم دوم دلالت تصدیقیه است. اینا رو یه مقدار تشریح میکنم به علت اینکه مطلب فهمش تلفظ داره، بعد درست فهمیدن این مقدم. تقسیم دوم، قسم دوم از دلالت، دلالت تصدیقیه است. دلالت تصدیقیه یعنی دلالت لفظ بر این که معنای این لفظ مقصود متکلم است. شما از لفظ جئنی بماءٍ پی ببرید که مولا حتما تشنه است و آب میخواهد. این دلالت حصولش بعد از حاصل شدن دو سه شرط است. یک، اینکه یقین داشته باشید مولا معنای کلامش رو میفهمد، علم به وضع این کلام دارد. نکته دوم این که مولا جدی است، شوخی نمی کند. نکته سوم این که مولا سهو نکرده، اول صبح به جای این که بگه نان بگیر نگفته برو یخ بگیر، سهو نکرده، در حالت خواب هم نیست، عالم به کلامش. بعد از حصول این چند نکته شما پی میبرید به این که مولا که گفته جئنی بماءٍ، قصد مولا این است که معنای این لفظ رو به شما بفهمند. اینجا شما این سه نکته رو که در کنار سخن مولا بگذارید میفهمید که قصد مولا واقعا همین معنا. لفظ دلالت میکند بر این که قصد مولا معنای لفظ است. به این دلالت علما میگن دلالت تصدیقیه. این مقدمه. حالا دقت بفرمایید، بحثی که در بین علما هست این است که واضع وقتی که لفظ را برای معنا وضع نمود، آیا لفظ را برای معنا وضع کرد تا فقط معنا به ذهن انسان خطور کند، که وضع کرد برای دلالت تصوریه، یا نه واضع که وضع کرد لفظ را برای معنا قصدش این بود که مردم به سبب این لفظ مراد و مقصود خودشون رو به یک دیگر تفهیم کنند. اگر قصد واضح این معنای دوم باشد، یعنی واضح لفظ رو وضع کرد برای معنا تا لفظ با کمک اون مقدمات دلالت کند بر معنا، به نحو دلالت تصدیقیه. کدوم یکی از اینها واضح در شین وضع لفظ رو وضع کرد داره؟ کدوم یکی از اینها؟ شکی نیست که وضع لفظ به خاطر خطور معنا به ذهن انسان نیست. چرا؟ چون خطور معنا از شیئی به ذهن انسان تابع وضع نیست، تابع مناسبته. هر جا مناسبت باشه از شیئی به ذهن انسان یه شیئی دیگه خطور میکنه. پس واضع لفظ رو وضع کرده است برای اینکه انسان بتواند مقصودش رو به دیگران بفهماند. یعنی واضع لفظ رو وضع کرده برای دلالت تصدیقیه. خب دلالت تصدیقیه گفتیم در کی حاصل می شود؟ وقتی که متکلم اراده کرده باشد معنا را، شوخی نکرده باشد، سهو نکرده باشد، در خواب حرف نزده باشد. پس نتیجه میگیریم که دلالت تصدیقی تابع اراده است. این نکته که معلوم شد، دلالت تصدیقی وقتی است که اراده متکلم باشد، متکلم شوخی نکرده باشد، خواب نباشد. این یک نکته. نکته دوم، واضع هم الفاظ رو وضع کرده است برای دلالت تصدیقیه. این دو نکته که در این بحث کلن ایشون میخوان این دو نکته رو بیان بفرماین. الدلالت و تابعتون لیل اراده. دلالت، دقت بفرمایید، مرادشون دلالت تصدیقیه است. دلالت تصدیقیه تابع اراده است. بعد مقدمه ذکر میکنم، قسم و دلالت الى قسمینه، تقسیم کردن دلالت را به دو قسم، التصوریه و التصدیقیه. دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه. یک دلالت تصوریه. حالا دلالت تصوریه تعریفش چیه؟ و هی ان ینتقل ذهن الانسان الى معنى اللفظ به مجرد صدوره من لفظه. دلالت تصوریه این است که ذهن انسان منتقل شود به معنای لفظ به مجرد صدور اون لفظ از لافظ. ولو علم ان اللافظ لم یقصده، ولو این انسان مستمع میداند که متکلم قصد نکرده اون معنا را، ولی اون معنا به ذهن انسان یه مرتبه خطور میکند قهرن و غیر اختیاری و خود به خود. ما میدونیم متکلم میخواد بگه رأیت و اسدن یرمی، اما یه مرتبه به ذهن ما خطور میکنه، گاهی میشود به ذهن انسان در همین هینی که واضح میگه اسد خطور میکنه حیوان مفترس. اینجا لافظ و مستعمل و متکلم معنای حقیقی رو اراده نکردند، اما به ذهن انسان خطور میکنه معنای حقیقی. ولو علم ان اللافظ لم یقصده، ولو بداند این که متکلم قصد نکرده است اون معنا را. انتقال الذهن الى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مثل انتقال الذهن انسان به معنای حقیقی در وقت استعمال لفظ در معنای مجازی. واضح عرض میکنم که متکلم وقتی که میخواد لفظ در معنای مجازی به کار ببرد، یه مرتبه به ذهن انسان خطور میکند معنای حقیقی. ما ان المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم، با این که معنای حقیقی مقصود متکلم نبوده است. یا و کانتقال الذهن الى المعنى من اللفظ الصادر من الصاغي او النائم او الغالب، مثل انتقال الذهن به معنا از لفظی که صادر می شود از آدم سهو کننده یا آدم خواب یا آدمی که غلط یک لفظی رو می گوید. فردی که سهو میکنه یا فردی که خوابه داره حرف میزنه میگه آتش آتش، یه مرتبه به ذهن انسان خطور میکنه معنای حقیقی آتش، با اینکه واقعا آتشی نیست، این آقا تو خواب داره حرف میزنه، ولی خطور میکنه به ذهن انسان معنای حقیقی آتش. این خطور معنا رو از لفظ به ذهن انسان میگن دلالت تصوریه، که ما از خارج عرض کردیم خطور لفظ به معنا تن خطور معنا از لفظ نیست، بلکه شما بگید انتقال ذهن انسان از شیء به شیء، لازم نیست لفظ باشه، دلالت تصوریه در غیر لفظ وجود داره. شما یک فردی که یک روحانی که شبیه آیت الله العظمی منتظری است، یه مرتبه به چشمتون که میخوره ذهنتون فورا خطور پیدا میکنه به حضرت آیت الله، این یه نوع دلالت تصوریه است، لفظ هم درش وجود نداره. عرض کردیم اون چی که در دلالت تصوریه معتبر است مناسبت بین لفظ بین این دو شی است، یک نحو مناسبتی در قیافه وجود داره، انسان از این آقا خطور میکنه مثلا به اون عالم، این رو میگن دلالت تصوریه. قسم دوم از تصدیقیه، قسم دوم دلالت تصدیقیه است. دلالت تصدیقیه سوای خطور معنا یک قید دیگر هم داره، یعنی ما یقین داریم که این معنا مقصود متکلم هم هست، متکلمی که میگه جهنی به ما این، ضمن این که معنای آب به ذهن ما خطور میکند، این رو هم با یک مقدماتی میفهمیم که مولا الان تشنه است و آب میخواهد، این رو میگن دلالت تصدیقیه. خب دلالت تصدیقیه و هی دلالت اللفظ علی ان المعنا مراد للمتکلم فی اللفظ، دلالت تصدیقیه دلالت لفظ است بر این که معنا مراد متکلم است در لفظ، و قاصد لاستعماله فی، متکلم قصد دارد استعمال کند اون لفظ را در اون معنا. در دلالت قبلی خواب که میگفت